أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که مسافت حرکت اون مقوله است که حرکت در آن واقع میشه. بعد از اینکه معنای حرکت در مقوله رو بیان کردن به جوری که تشکیک در ماهیت و تغییر ذاتی پیش نیاد، حالا در این فصل که فصل هفتم هست، فرمان مقولاتی که حرکت درش واقع میشه کدوم مقولات؟ ابتدا نظر مشهور رو در این مورد مطرح میکنن، یعنی نظر کسانی که قبل از صدرالمتألهین بودن از فلاسفه، که اونها معتقد بودن به این که حرکت در چهار مقوله بیشتر نیست: کیف و کم و این و وز. بعد دلیل اونها رو بر اینکه حرکت در غیر این چهار مقول محاله ذکر میکنن و بعد هم بفرمند که میشه در این ادلهی که اینها آوردن مناقشه کرد و فصل رو تمام میکنن، مناقشهی میکنن اجمالا و فصل تمام میشه. وقت از فصل بعد شروع میکنن به اثبات حرکت جوهری، که وقتی حرکت جوهری اثبات شد، حرکت در تمام مقولات اثبات میشه. فعلا بفرمان که مشهور بین قدما این است که حرکت در چهار مقوله هست. اولیش کیفه. وقتی میگیم حرکت در مقوله کیف، این به این معنا نیست که هر کیفی حرکت میکنه، بلکه به این معناست که در مقوله کیف فعل جمله حرکت هست، یعنی الکیف و متحرکن، به صورت قضیه مهمله، نه کل کیف متحرکن، الکیف و متحرکن. چطور؟ برای اینکه بعضی از کیفیات هستند که مجردند، مثل کیفیات نفسانی. کیفیات نفسانی مثل علم، مثل اراده، مثل شادی و امثال اینها، اینها اگه بخوان مادی باشن باید نفس هم مادی باشه. یا بعضی از کیفیات هستند که در موجودات مثالی هست، مثل شکل. موجود مثالی، مجرد مثالی شکل داره، وضع داره، لون داره. پس بنابراین اگر شکل که یکی از کیفیات مخصوص به کمه در موجودات مثالی هم هست، پس نمیتونیم بگیم و موجود مثالی مجرده و مجرد درش حرکت نیست، پس نمیتونیم بگیم کل و کیفن متحرکون، ولیکن فل جمله در کیف حرکت هست. منتها باز در بعضی از کیفیات، در همین کیفیات مادی، شبهه هست که اصلا موجودند یا نه، مثل کیفیات محسوس، که آیا اصلا کیفیات محسوسه اونطوری که ما فکر میکنیم در خارج هستن، یا اینکه نه فقط در ادراک ما هستن، سفیدی، سیاهی، مزه ها، اینا آیا واقعا در خارج هست؟ اونم خودش جای شک داره. وقتی اصل موضوع دارای جای شکه، پس بنابراین حرکتش شک بیشتری رو داره، چون حرکت فرع اصل موضوعشه. پس بنابراین باید گفت کیف اگر درش حرکت هست، منظور اینه که فل جمله کیفی داریم که حرکت داشته باشه. مثل چی؟ فرمند خب خیلی کیفیاته، اما به خصوص کیفیات مخصوص به کم. اگر کم تغییر کرد، کیفیات قائمه به کم هم نمیتونه ثابت باشه چون وصف اونه. حالا کم که تغییر میکنه، بالاخره این درخت رشد میکنه. اگه درخت کاجه، اگه درخت سروه، وقتی داره رشد میکنه کمش، حجمش داره عوض میشه، مرتب به تدریج داره افزوده میشه. خب اگر حجمش به تدریج افزوده میشه، این درخت کاج یا درخت سرو استقامت هم داره، مستقیمه. استقامت کیف مخصوص به این کمه. چطور میشه کم تغییر بکنه؟ وصف کم ثابت باشه، وصف که قائم به اون موصوفه. اگه کم دیروز غیر کم امروزه، قهرن وصف استقامت دیروز غیر وصف استقامت امروزه. پس بنابراین همطوری که کمش تغییر میکنه، استقامتش هم به تدریج در حال تغییره. چنان که اگر یه درختی کجه، خب این اگر کمش افزوده میشه، اون اعوجاج که از کیفیات مخصوص به کمه، به تبع موضوعش داره تغییر میکنه. پس بنابراین در کیفیات حرکت هست فل جمله. و اما در کم، کم هم میفرمند حرکت درش هست. کم، حرکت در کم چیه؟ حرکت در کم این است که حجم یک شی تغییر بکنه تدریجاً. حالا این تغییر چه به زیاده باشه چه به نقیصه. حالا مثالش در زیاده مثل نمو. وقتی یک شی داره نمو میکنه، یعنی به تدریج اجزایش با یه نسبت منظمی افزایش پیدا میکنه، این حرکت تغییر تدریجی است در حجم این شی، این نهالی که به تدریج داره رشد میکنه و بزرگ میشه، این حرکت کمی. فرمان به حرکت کمی اشکال شده که نه خیر، حرکت نیست. برای اینکه گفتن وقتی شما میبینی که یک شی حجمش افزوده میشه، این حقیقتش این است که یه اجزایی قبلا داشت و یه اجزای جدیدی هم به اون اضافه شد. اگر بخواد حرکت در کم باشه، باید موضوع حرکت قبل و بعد یکی باشه، یعنی همون چیزی که قبلن بود حالا هم همون باشه، منتها کمش عوض شده باشه. موصوف به کم باید واحد باشه، منتها یه دفعه موصوف باشه به کم کوچک، یه دفعه موصوف باشه به یه کم بزرگتر، تا این بشه حرکت در کم. بگیم این شی حرکت در کم کرد. اما اینطور که نیست. برای اینکه موضوع کم سابق اون اجزاء اصلیه، موضوع کم لاحق اجزاء اصلی به اضافه اجزایی است که به اجزای اصلی ضمیمه شده، که میتونیم اسمشو بذاریم اجزای فرعی. اجزای قدیم به تعبیر دیگه موضوع است برای کم سابق، و اجزای قدیم به اضافه اجزای جدید موضوع است برای کم لاحق. پس بنابراین حرکت کمی نشد، چون حرکت کمی یعنی حرکت و شی فی کمه، یعنی شی در مقدارش، در حجمش تغییر بکنه. شی در حجمش تغییر نکرد، برای اینکه اون اجزای اصلی همون حجمی رو که قبلا داشتن الان هم دارن. این حجمی که الان هست مال مجموع، ولو حجم بزرگتریه، اما مال مجموع اجزای اصلی و اجزای فرعیه. یعنی این حجم یه موضوع جدیدی داره و اون حجم سابق یه موضوع دیگری داشت. وقتی موضوع تغییر کرد، پس این حرکت و شیفی کمه نشد، بلکه در حقیقت اگر بخواید حساب کنید، باید بگید یه حجمی با یه موضوعی قبلا موجود شد، فعلا موضوع عوض شده و یه حجم جدیدی به وجود آمده. این حرکت کمی نیست. نظیر این که شما اگر یک آجر رو گذاشتید اینجا، این یه حجمی داره. وقتی یه آجر دیگه بذارید روش، این یه حجم بزرگتریه. اما این حرکت نیست، این حرکت در کم نیست، برای اینکه اون آجر اصلی همون حجم خودش رو داره. این حجم افزوده هم، حجم بزرگ هم مال اون آجر نیست، مال اون آجر به اضافه یه آجر دیگر. در حرکت کمی هم باید به وسیله ریشه، به وسیله دستگاه هاضمه، بالاخره یه چیزهای جذب بدن بشه، جذب بدن یه گیاه بشه. و جذب که میشه یعنی یه چیزای جدیدی، یه جواهر جدیدی میاد. آقای طباطبایی میفرمند بله، اگه مسئله رشد گیاه یا رشد بدن انسان مثل همون آجره بود که روی هم میذاشتن، حرف شما درست بود. ولی اینطور نیست. برای اینکه بدن یا بدنه گیاه یک صورت نوعیه داره که اسمشو میذارن طبیعت. صورت نوعیه گیاهی تمام این اجزاء رو تحت پوشش خودش قرار داده. صورت نوعیه گیاهی واحده. و اگه میگیم گیاه واحده، به خاطر همون وحدت صورت نوعیشه. خب اگه اینطوره، پس درسته که اجزایی از خارج ضمیمه میشن، ولی هر چی ضمیمه میشه تحت پوشش صورت نوعیه گیاهی قرار میگیره و حجم از عوارض همین صورت نوعیه است. این صورت نوعیه گیاهی همون صورت نوعیه گیاهی قبله، منتها حجمش قبلن کمتر بود، حالا افزایش پیدا کرده. پس بنابراین موضوع ثابته، برای اینکه موضوع اون جسم نیست، موضوع صورت نوعیه است که واحده. پس بنابراین حرکت کمی هم داره. و اما حرکت عینی، بفرمایند مشهور میگن که حرکات عینی از همه روشن‌تره. جسمی که از جایی به جای منتقل میشه، این حرکت عینیه. ولیکن آقای طباطبایی در جای خودش در بحث عین قبول کردن که عین خود یکی از مقولاته. ولی در اینجا میفرمان لاکن، در اینکه عین اصلا خودش یه مقوله باشه جای حرفه. اگر مقوله بودنش جای حرفه، پس دیگه حرکت در مقوله جای حرف بیشتری هست، برای اینکه اصل ثابتی نداره. حالا چطور حرکت عینی مورد شکه؟ به خاطر اینکه عین مورد شکه، پس عین چی چیه؟ بالاخره ما عین داریم یا نداریم؟ قسمت رو بخونیم اون بعد توضیح میدم. فی المقولات التي تقع فيها الحركه، سخن در اون مقولاتی است که حرکت در اونها واقع میشه. مشهور بین قدمای از حکما قبل از صدرالمتعلهین این است که مقولاتی که واقع میشده در اونها حرکت 4 تاست: کیف و کم و عین و وزن. که می‌فرمایند مشهور برای اینکه در خود کلمات قدما همین بوده که جوهر دو قسمه، سیال و ثابت. در بعضی از کلمات بعضی‌ها که شیخ ازشون نقل می‌کنم تو که استاد دامازلو در تعلیقه اشاره فرمودن، منتها این نظر مشهور نبوده، نظر غیر مشهور بوده، نظر شاذ و نادری بوده. اما الکیف فوقوع الحرکت فیه فل جمله ظاهر. کیف این که حرکت در او واقع میشه فل جمله، به خصوص در اون کیفیاتی که مختص به کمیاته، چون حرکت کمی یه حرکت محسوسیه. اون وقت ما یه کیفیاتی هم داریم مخصوص به کم. اگر حرکت کمی داریم، پس اون کیفیات هم متحرکن. نظیر استقامت در خط، استوا در سطح. اگر یه سطحی صافه، وقتی که خود اون سطح بزرگ میشه یا کوچک میشه، صافیش هم تغییر میکنه. و همینطور اعوجاج کجی، چه در خط چه در سط. مگه تغییر نمیکنه پس چی چی؟ این مگه راست بودن صفت اون حجم نیست؟ نه همون عرفی صحبت نکنی. اگه دقت عقلی بکنید نمیشه موصوف عوض بشه وصف همون وصف باشه. مگه وصف موجود نیست در موصوف؟ بله یه چیز دیگه. نه کج بودن نمیشه. راست بودن یه فرده، نه راسترم نمیشه، بلکه یه فردی از استقامت الان محقق میشه که این فرد قبلا نبود. به همین مصداقش یعنی پس این شخص، ما بحثمون در وجود نه در ماهیت و مفهوم، پس این وجود از استقامت قبلا چیه؟ نبود. حرکت هم نوعی از وجوده، سنخ وجوده. همین که این مصداق عوض میشه یعنی چه؟ یعنی وجود عوض میشه. وجود اگه تغییر تدریجی کرد این میشه اسمش چی؟ حرکت. حرکت اینه که یک وجودی متغیر باشه تدریجا. وصف وجود داره دیگه. وصف اگه معدومه هیچی. وجود وصف یه وجود فی نفسه ل غیره، وجود ناعته، وجود نعتیه، وجود فی نفسه ل غیره. تمام اعراض گفتیم وجود دو قسمه، وجود فی نفسه، وجود فی غیره و وجود فی نفسه. شما وقتی گفتید شخصش عوض میشه، مصداقش عوض میشه، خب عوض شده دیگه. مصداق وصف؟
نه مصداقی که این
وصف بله موصوف. ما نمیخوایم بگیم عوض شده، میخوایم بگیم وصف عوض شده. وصف این مصداق از استقامت غیر اون مصداق سابقه. چرا؟ چون کمی که متصف است به این استقامت فعلا غیر کم سابق. بله موصوف هم غیر اونه. بله منتها اونی که ایشون میگه موصوف به معنای جوهر میگه فعلا ما پذیرفتیم. البته نبایدم پذیرفت، در همین بحث بعد معلوم میشه که خود جوهر هم عوض میشه. بلکه حالا داریم با دید مشهور از قدما میبینیم که میگن نه جوهر عوض نمیشه، فقط کمش عوض میشه و کیف قائمه به اون کم. وقوع حرکت درش ظاهره، برای اینکه جسم متحرک فی کمه یا تحرک و در کیفیات قائمه به کمش. البته یعنی این دیگه یه چیز ضروریه، انکار ناپذیره، برای اینکه وقتی موصوف که کمه عوض میشه چطور میشه وصفش ثابت باشه. و اما الکم فلحق حرکت و فی تغییر الجسم فی کمه. حرکت در کم این است که جسم در کمش تغییر پیدا کنه. حالا این تغییر چه به زیاده باشه چه به نقیصه، یعنی فرق نمی کنه. منتها تغییرن متصلن منتظمن تدریجن، یه تغییر پیوسته منظم و تدریجی که بشه حرکت. مثل نمو و مثل زبول. حالا یه مثالش مثل نمو که الذی هو، یه تغییره، تغییر در زیاده است، زیادت الجسم فی حجمه. نموی که باید از این که جسم در حجمش افزوده بشه، یه زیاده متصل ممتد با یه نسبت منظم تدریجن. نمو اینه دیگه. خب این نمو حرکت کمیه. فقط اعترض علی، اعتراض شده بر اینکه نمو حرکت باشه و اصلا بر حرکت کمی اعتراض شده به اینکه نمو، همان که مثال زن به نمو برای تمثیله و الا اشکال اینها فقط به نمو نیست، به مطلق حرکت کمیه. اعتراض شده به این که نموب انما یتحقق و بنزمام اجزاء من خارج همانا محقق می شود به این که زمیمه بشه اجزایی از بیرون به اجزاء جسم و الا خود به خود که نمب نمی کنه. فالحجم الکبیر اللاحق کم عارض لمجموع الاجزاء الاصلیت والمنظمه والحجم الصغیر السابق هو الکم العارض لنفس الاجزاء الاصلیه. اگه این طوره، پس این حجم بزرگی که بعد پیدا شده یک کمی است که عارض شده به مجموع اجزای اصلی و ضمیمه ای، اما اون حجم صغیر که سابق بود کمی بود که عارض شده بود به خود اجزای اصلی. ولی کمان متباینان، این دوتا کم با هم تباین دارن و اتصالی هم با هم ندارن، یعنی این دوتا امتداد یک وجود نمیتونن باشن. چرا؟ لتباین موضوعی ما، چون موضوعاشون فرق میکنه، اون موضوعش اجزای اصلی و منظمه، این یکی موضوعش فقط اجزای اصلیه. یا بلد فنموب زوال لکمن و حدوث لکمن آخر. نموب زوال و حدوث مستمره، زوال کمیست و حدوث کمی دیگر لا حرکه. از همینجام صراحتن به دست میاد که اونایی که تعریف کردن حرکت را به زوال و حدوث مستمر، این تعریف تعریف غلطیه. زوال و حدوث مستمر میشه کون و فساد مستمر. و من مستشکل که میخواد بگه اینجا حرکت نیست، میگه نماب زوال کمیست و حدوث کم دیگر نه حرکت. پس گویا زوال، یعنی گویا که نه، این مفروغ عنه که زوال کم و حدوث کم دیگر اسمش حرکت نمیتونه باشه. اون کمیست که مال اجزای اصلیه. بعد هست، هر دوش هست، یعنی یک کم عارض به مجموعه، یعنی دوتا کم که نداریم. حالا که گذاشتیم رو هم شد، مثلا فرض کنید اول این آجر 10 سانتی متر مکعب بود، حالا دوتا آجر که رو هم گذاشتید دیگه 10 سانتی متر مکعب نیست، 20 سانتی متر مکعب. الان یک حجم 20 سانتی متر مکعبیه که عارض شده به مجموع دوتا آجر. نه، اون کم اصلی وقتی است که شما اونو جدا در نظر میگیرید، ولی الان که دوتا رو هم رفته ملحوظن دیگه دوتا کم نیست، دوتا رو هم رفته شدن یک موجود. حالا که یک موجودن یک کم داره، اما این یک کم عارض شده به چی؟ به اون آجر اصلی و آجر فرعی. البته میتونه زور دیگه هم این اشکال رو تقریر کنه، این بیان شما، بیان شما اینه که ما قبلن یک کم داشتیم و حالا دوتا کم داریم، به خاطر اینکه قبلن یک موضوع داشتیم و حالا دوتا موضوع داریم. قبلن موضوع ما عبارت بود از اجزای اصلی و یک کم داشت، الان موضوع ما عبارت است از اجزای اصلی یکی، اجزای ضمیمه دوتا و هر کدوم هم کم خودشون رو دارن. بالاخره اشکال وارده، چه اونطور تقریر بکنیم چه اینطور که آقای طباطبایی تقریر کردن، اشکال به نحو یکسان حرکت رو بالاخره نفی میکنه. و عجیب ان فرمان از این اعتراض جواب داده شده، به انن زمام از زمائم لا شک کفی. این که زمائمی ضمیمه میشه این جای شک نیست، لکن یه چیز در اینجا هست که در مثل آجر نیست، و اون اینه که یک صورت نوعیه واحدی اینجا هست که اسمش طبیعته. لکن طبیعت تبدل الاجزاء المنظمه الى صورت الاجزاء الاصلیه. طبیعت اون اجزاء منظمه را به صورت اجزاء اصلیه، یعنی به صورت خودش در میاره، یعنی تحت صورت اجزاء اصلیه همون صورت نوعیه است که اسمش چیه؟ طبیعت. طبیعت که صورت نوعیه اجزاء اصلیه، این اجزاء لاحقه را، اجزاء منظمه را هم تحت پوشش خودش در میاره، یعنی اون اجزاء غذا و نمیدونم سبزی میوه اینا همه تبدیل میشن به چی؟ به بدن انسان. یا اون خاک و آب و هوا و اینها تبدیل میشن به چوب، به بدنه این گیاه، یعنی تبدیل میشن به چیزی که صورت نوعیه گیاهی اون رو تحت پوشش داره، یعنی میشن جزء گیاه، میشن گیاه. طبیعت تبدیل میکنه اون اجزاء منظمه را به صورت اجزاء اصلی و تزید و بهی کمیت الاجزاء الاصلیه، دیگه حالا اصلی و فرعی نداره. این مثل این نیست که یه تیکه مثلا جلی چسبیده باشه به گیاه، الان اضافه میشه به وسیله همین تبدیل کمیت خود اجزاء اصلی، یعنی اینا هم شدن اصلی، اینا دیگه اصلی هن. برای اینکه با یک صورت نوعیه‌ای که همون صورت نوعیه گیاهی باشه یا با یک صورت نوعیه که صورت نوعیه انسانیه، همه به صورت یکسان موجودن. نه نه، انضمام که سر جای خودش هست، منتها بله بله بله.
خب ما همین کار رو هم میتونیم در آجر و اون ساختمان بکنیم، وقتی که آجرها رو هم دیگه میشینم میان همه پیکره ساختمان داریم.
منتها پیکره ساختمان، ساختمان یه ترکیب سنائی وحدت حقیقی نداره، اما بدن یا گیاه یه ترکیب طبیعیه که وحدت حقیقی داره. اونجا میتونیم بگیم اما اعتباری، اما اینجا هست حقیقی. زیادتن متصلتن منتظمتن متدرجه، پس کمیت اجزای اصلی به این وسیله افزوده میشه، یه زیادهی که متصله، امتداد داره، همینطور منظم تدریجیه و این حرکت کما و ظاهر خیلی روشنه که مسئله رشدگی ها با افزودن آجرها به هم یا انداختن مثلا نخودها توی گونی فرق میکنه. و عمل این فوقوع الحرکت فیه ظاهر، حرکت در این خیلی روشنه، مثل انتقالات اجسام شما که از یه جای به جای منتقل میشید. لکن نه کون العین مقولتا مستقلتا فی نفسها لا یخلو من شک، لکن اینکه عین یه مقوله مستقلی باشه این خالی از شک نیست. در بدای اینجا دارن بل العین ضرب من الوضع، بلکه عین نوعی از وضعه. حالا چطور؟ در مقوله وضع اگه ملاحظه فرمودید قبلا داشتیم که وضع عبارت است از هیئتی که حاصل میشه برای شی از مجموع دو نسبت، یکی نسبت اجزاء شی به هم، دوم نسبت مجموع اجزا با خارج. خب وقتی اینطوری شد، اگر آمد و نسبت اجزاء شی به هم تغییر کرد تدریجاً، اما نسبت اجزا با خارج تغییر نکرد، این میشه حرکت چی؟ وضعی. یا آمد و نسبت مجموع اجزا با خارج تغییر کرد بدون اینکه نسبت اجزا با هم تغییر بکنه، اینم باز میشه حرکت وضعی. چون برای اینکه ثبات وضع به هم بخوره، وضع تغییر بکنه، کافیست یکی از این نسبت‌ها تغییر بکنه. اون وقت مثل اینکه یک کره وقتی به محور خودش میچرخه، مجموع اجزایش نسبت به هم هیچ تغییری نکرده، اما این مجموع نسبت به خارج چی؟ تغییر کرده. یعنی اون قسمتی که به طرف بالا بود حالا میره به طرف پایین، اون قسمتی که پایین بود هم که داره میچرخه میره به طرف بالا و همینطور به تدریج داره تغییر میکنه. حالا اگر در حرکت مکانی هم نگاه کنید، یه نوع وضعه. چطور؟ برای اینکه زید که داره حرکت میکنه، وقتی که وایستاده بود این مجموع اجزا با خارج یه نسبتی داشت و اون نسبت این بود که مثلا در فاصله 1 کیلومتری نقطه الف بود که جلوی روی اوست و در فاصله 1 کیلومتری نقطه بی بود که پشت سر اوست. اما وقتی حرکت کرد این مجموعه اجزا نسبتش با خارج داره چی میشه؟ تغییر میکنه. یعنی به تدریج داره اون 1 کیلومتر فاصله ای که با نقطه الف داشت کم میشه و 1 کیلومتر فاصله ای که با نقطه پشت سرش که نقطه ب هست داشت به تدریج داره چی میشه؟ افزوده میشه. پس به تدریج نسبت این مجموع الاجزا با خارج داره تغییر میکنه. پس حرکت عینی نمیتونه یه حرکت مستقلی باشه، برای اینکه عین چیزی نیست جز نسبتی که مجموع الاجزا با خارج دارن. وقتی مجموع الاجزا نسبتشون با خارج عینه، مجموع الاجزا نسبتش با خارج همون بعضی از مقوله وضعه. به تعبیر دیگه وضع رو میگن دو معنا داره، یکی وضع تمام المقوله و یکی وضع جزء المقوله. وضع تمام المقوله اون هیئت حاصل از اون دو نسبت رو هم رفته است، نسبت مجموع با هم و مجموع با خارج. وضع جزء المقوله هر کدوم از اینها جدا جدا، هیئت حاصل از نسبت اجزا به هم تنها میشه وضع جزء المقوله، هیئت حاصل از نسبت مجموع اجزا به خارج بدون اینکه اجزا با هم ملحوظ باشه اینم وضع جزء المقوله است. و در حرکت عینی وضع جزء المقوله در حقیقت داره عوض میشه، چنان که خود عین همون وضع جزء المقوله است. یعنی جزئی از مقوله رو وقتی در نظر بگی، مقوله وضع رو در نظر بگیرید، این همونی است که دیگران بهش میگن عین. پس بنابراین عین خودش یه مقوله مستقل نیست، همون وضع جزء المقوله است و تغییر در او هم قهرن تغییر در وضع جزء المقوله است، که تغییر در وضع جزء المقوله همون حرکت وضعیه. چطور؟ نه، اون حرکت وضعی ملازمه باش هست، هیچ اشکالی نداره. بالاخره اگر حجمش افزوده میشه وضعش هم چیه؟ افزوده میشه، ملازمه با همه، اما نه اینکه خودش وضعه. یعنی ما الان یه اجزایی همین الان گفتیم داریم که این اجزا قبلا اصلا نبود، اینا اصلا داخل در مقوله وضع نبود، برای اینکه سالبه به انتفاع موضوع بود در حرکت کمی و الان پیدا شد. اجزا اصلا موضوعش نیست اصلا، یعنی نسبت اجزا با هم موضوعش نیست، چون خود اجزایی نیست، یعنی اون اجزا همش نیست، بعضیش هست بعضیش نیست، روی این حسابی که نمیشه برش کردون. این معنای این است که این برمیگرده به وضع. و اما حرکت در وضع هم اونا میفرمایند خیلی روشنه، مثل اینکه یک کره وقتی بر محور خودش حرکت میکنه، خب این نسبت مجموع اجزا با خارج داره مرتب تغییر میکنه. و اما الوضع فوقوع الحرکت فیه ایزن ظاهر، که حرکت الکره علی محورها، یک کره که بر محور خود میچرخه، این حرکت وضعیه. و این وضعها یتبدل به تبدل نسب نقاطی که فرض شده روی سطح کره به خارج از اون کره، تبدیل میشه تبدیل متصل، یعنی همتی که داره میچرخه پیوسته داره تبدیل میشه، تدریجی این حرکت. خب تا حالا تا اینجا مسئله بود که در کتابای دیگه مطرح بود، اما از اینجا به بعد استدلال بر این است که در بقیه مقولات، یعنی در اون 6 تای دیگه حرکت نیست. به چه بیان؟ میگن اما فعل و انفعال حرکت درش نیست، برای اینکه فعل و انفعال خودشون امور تدریجی هست، چون امر تدریجی هست حرکت در اینا معنا نداره. چرا؟ برای اینکه در فصل گذشته گفتیم معنای حرکت در مقوله چیه؟ این است که از این وجود ممتد هر آنی یه نوع یا یه فرد از اون مقوله انتزاع بشه که غیر فرد یا نوع سابقه و غیر فرد و نوع لاحقه. خب اگه اینطوره، اگر بخواید یه وجود ممتدی داشته باشید که از هر آنش یه فعل بخواد انتزاع بشه، امکان داره؟ فعل فرض اینه، وجودش یه وجود تدریجیه. وجود تدریجیه یعنی احتیاج به زمان داره، پس در آن محقق نمیشه. پس نمیشه از اون وجود ممتد در هر آنی یه فردی از مقوله فعل یا یه فردی از مقوله انفعال انتزاع بشه، چون فعل و انفعال در آن نمی گنجن. فعل و انفعال امور زمانی هن و احتیاج به زمان دارن. خب حرکت در مقوله که معناش این بود، معناش این بود در هر آنی فردی از مقوله یا نوعی از مقوله از این شیء متحرک انتزاع بشه، اینجا که نمیشه. علاوه بر این فرمند یه مشکل دیگه هم داره و اون مشکل اینه که خود فعل و انفعال حرکتن. اگه بخواد حرکت در فعل و انفعال پیش بیاد میشه حرکت در حرکت، و حرکت در حرکت محاله. چرا محاله؟ در فصل بعد هم بیان استحالش میاد و هم ردش. اینو دیگه اینجا متعرض نمیشیم که وقت زیاد بگیم. فرمان به همین بیان در متا هم حرکت نیست. چرا؟ برای اینکه متا هم هیئتیست حاصل از نسبت شی به چی؟ به زمان. زمان امر تدریجیه، پس متا قابل تحقق در آن نیست. معنای حرکت در مقوله این است که در هر آنی از اون وجود سیال یک فرد یا یک نوع از مقوله انتزاع بشه، متا که قابل تحقق در آن نیست. نمیشه از یک آن متا انتزاع کنید. متا هیئت حاصل از نسبت شیء است به زمان. زمان با آن، یعنی زمان قابل تحقق در آن نیست. پس بنابراین متا هم مثل فعل و انفعال، یعنی این سه تا یک کاسه و با یک بیان معلوم میشه که حرکت درشون امکان نداره. اما اضافه، یعنی اضافه که وجود مستقل نداره، اضافه نسبتی است قائم به طرفین، پس بنابراین معنی نداره که خودش حرکت بکنه، خودی نداره. به قول اینا امر انتزاعی قائم به طرفینه. اگه بخواد حرکتی باشه باید در طرفینش باشه، نه در او، چون خودش خودی نداره. وقتی یه وجود قائم به طرفینه، پس حرکت بالاصاله و حقیقتن اگه بخواد باشه باید در طرفین باشه، خودش استقلالی نداره تا بگیم حرکت در اضافه. و به همین بیان معلوم میشه که حرکت در جده هم امکان نداره، برای اینکه جدم یه امر نسبی هیئتی است حاصل میشه از نسبت محاط به محیط، از نسبت محیط به محاط، از ارتباطی که همون محاط به محیط، همون تعبیر اول درست، از نسبت محاط به محیط هیئتی که حاصل میشه برای این بدن از ارتباطی که داره بدن با لباس، که میگیم متلبس به لباس. این متلبس بودن بدن به لباس این جده است، این متعمم بودن زید این جده است، و امثال اینها. خب میفرماید اینم یه امر نسبیه و مثل اضافه اگه بخواد تبدلی درش محقق بشه تابع تبدل طرفینشه. پس بنابراین در این هم تغییر و حرکت معنی. اما حرکت در جوهر چرا محاله؟ یعنی برای اینکه اگر بخواهد جوهر حرکت کنه، یعنی خود این وجود قائم به ذات بخواد حرکت بکنه، خب این میشه یک حرکت، یک سیال، یک وجود تدریجی. موضوعش چیه؟ حرکت خروج و شیء من القوة الی الفعل. اون شیءش چیه؟ در حرکت عرضی ما راحت میگفتیم که شی که عبارت است از جوهر خارج میشه از حالت قوه مثلا داشتن یک متر مکعب به فعلیت یک متر مکعب که میشه در حرکت کمی، یا خارج میشد از قوه بودن این نقطه اش به پایین به فعلیت این حالت که میشد مثلا حرکت وضعی، و همینطور از بودن مثلا در حرکت های کیفی داشتن قوم از حساب خروج جسم از قوه داشتن این استقامت به فعلیت داشتن این شخص استقامت. اما بالاخره یه موضوعی داشتیم ثابت و اون موضوع عبارت بود از چی؟ از اون جوهر. میگفتیم این جوهر موضوع ثابته از اول تا آخر، اون همون شیئی است که خارج میشه از قوه به فعل، اون همون چیزی است که متصف میشه به حرکت. اما اگر خود جوهر بنا شد حرکت باشه، تدریجی باشه، یعنی سیال باشه، چی موصوفش میشه؟ موصوف نداره. وقت لازمش اینه که حرکت محقق بشه بدون موضوع. حرکت بدون موضوع میشه سر بی ساحه، پس محاله. آقای طباطبایی میفرمان در همه اینا میشه مناقشه کرد، اما اینکه گفتن فعل و انفعال درش حرکت نیست، چون این میشه حرکت در حرکت، ما در فصل بعد میگیم حرکت در حرکت محال نیست. و اینکه گفتن در فعل و انفعال گفتن در متا، اما اینکه گفتن در مثلا جده یا اضافه حرکت نیست، چون اینا امر نسبی هست، قائما به طرفین، قائما به موضوع خودشون، میگه خب باشن، ولی همین که موضوع تغییر کرد اینها هم چیه؟ تغییر میکنن به تبع. به تبع یعنی حقیقتا، یعنی حقیقتا همونطور که در حرکت کیفی ما چی گفتیم؟ گفتیم حرکت کیفی در کیفیات مخصوص به کم، کم که تغییر میکنه، کیف مخصوص به کم میشن چطوره؟ به تبعش تغییر میکنه. بله؟ حقیقتنه به تبع یعنی حقیقتن، لذا ایشون میگه به تبع غیر بالعرضه. بالعرض معناش اینه که یعنی این اصلا تغییر نکرده، موضوع تغییر کرده، تغییر موضوع را به این نسبت میدیم. اما اگر زید دیروز با زید امروز حجمش فرق کرده، خود موضوع اصلا حالا جوهرش رو بگید فرق کرده، زید وقتی فرق کرد چون میگفت موضوعش تغییر میشه بکنه، اما خود اضافهش قابل تغییر نیست. خب میگیم اضافه که عبوت وصف زیده، اگه زید دیروز با زید امروز فرق کرده میشه وصفش ثابت باشه؟ مگه وصف قائم نیست به وجود موصوف؟ پس وصف هم به تبع یعنی حقیقتن، منتها حقیقتن نه استقلالن. اگه بخوای بگی استقلالن باید برای عرض یه وجود مستقلی در نظر بگیری، این خلف در عرض بودنشه. اگر نه به تبع چه اشکال داره؟ به تبع اتصاف حقیقیه، پس بنابراین اتصاف به تبع. و اما اینکه گفتن حرکت در جوهر امکان نداره چون موضوع نداره، میگیم کی گفته موضوع نداره؟ حرکت در جوهر حرکت در صورته، صورت نوعیه سیاله. وقتی ما میگیم جوهر متحرکه معناش این نیست که همه جواهر متحرکن، اون چرا که دلیل اثبات میکنه حرکت صورت نوعیه است. خب صورت نوعیه موضوع داره، موضوعش چیه؟ ماده. این صورت نوعیه رو ماده است. خروج شی من القوه الی الفعل یعنی خروج اون ماده از قوه داشتن یک صورت نوعیه مشخص به فعلیت داشتن اون صورت نوعیه، پس اونجا هم موضوع هست. قالوا ولا تقع في سائر المقولات حركتون، گفتن که واقع نمیشه در بقیه مقولات که فعل و انفعال و متا و اضافه و جده و جوهر باشه حرکت. اما فعل و انفعال چرا؟ چون عقد شده در مفهوم های اینها تدریج، چون هیئت حاصل از تأثیر تدریجی یک شی در شی دیگر رو میگن فعل، چنانکه هیئت حاصل از تأثیر تدریجی شی از شی دیگر رو میگن انفعال. فلا فرد آنی الوجود لهما، پس اینا فرد آنی الوجود ندارن. خب نداشته باشن، میگه و وقوع الحرکت فیهما، اگه حرکت بخواد در اینا واقع بشه، معنای حرکت در مقوله چی بود؟ این بود که از هر آنی یک نو مقوله انتزاع بشه یا یک فردی از مقوله. وقوع حرکت در اینها استدعا میکنه که اینها تقسیم بشن، تفکیک بشن به اجزای آنی الوجود. همونطور که استادم در تعلیق فرموده، همونطور که قبلا هم عرض شد، هیچ وقت حرکت تقسیم نمیشه به اجزای آنی الوجود، بلکه تقسیم میشه به اجزایی که مقطع اون اجزا، حدود مشترک بین اون اجزا آنیه، و الا اجزاء امر زمانی هم مثل خودش زمانیه. و حال اینکه ولیس لهما ذلک، برای فعل و انفعال فرد آنی نیست، فعل و انفعال که نمیتونه در آن محقق بشه. علاوه بر اینکه یه اشکال دیگه هم داره، و اونی که مستلزم حرکت در حرکته، چون خود فعل و انفعال یه نوع تدریجن، وقتی تدریجیان پس حرکتن. حالا حرکت در فعل و انفعال میشه حرکت در حرکت، و اینا میگن محاله. یعنی قدما، مشهور از قدما قائل بودن به اینکه حرکت در حرکت محاله، دلیلشون هم میاد در فصل بعد. و همینطور در مورد متا، برای اینکه متا لما کان هیئتا حاصلتا من نسبت شیء الی الزمان، وهیه یعنی این هیئت حاصل از نسبت شیء الی الزمان، تدریجیتون به تدرج زمان، اگه تدرج داره زمان، این هیئت حاصل از نسبت به زمان هم قهرن تدریجیه. فلا فرد آنی الوجود له، پس دیگه فرد آنی الوجود برای متا نیست، تا واقع شود در متا حرکتی که حرکت اگه بخواد درش واقع بشه لازمش اینه که افراد آنی داشته باشه. اون حرکتی که منقسم به آنیات، به همون بیانی که قبلا شد، یعنی حرکتی که منقسم میشه به اجزایی که اون اجزا حدود آنی دارن، که از اون حدود باید مقوله انتزاع بشه. و اما اضافه انتزاعیه، یعنی وجود مستقل نداره، تابع طرفینشه. لا تستقل به شیئن، خودش نمیتونه استقلال به هیچ چی داشته باشه که یکی از ما مثل حرکته، یعنی نمیتونه استقلال در حرکت داشته باشه. و کز الجده، برای اینکه تغییر در جده تابع تغییر موضوعشه. موضوعش مثل این که تغییر بکنه نعل یا در قدم در تنقل، وقتی نعل تغییر بکنه یا قدم تغییر بکنه در اون وصف تنقل. تنقل یک جده است. تنقل یعنی کفش به پا داشتن. این کفش به پا داشتن وصفی است برای پا. برهنه نبودن پا، همین کفش داشتن، این وصفی است برای پا، که حاصل است از نسبتی که این پا به ما انهو محاتون به کفش داره به ما انهو محیطون. خب اینجا میگن اگر بخواهد جده تغییر بکنه، یا باید کفش تغییر کنه یا پا، و الا خود جده یه استقلال در وجود نداره که بگیم خودش حرکت کنه. منتها اونی که موضوع جده هست فقط پا، کفش موضوع جده نی. یعنی اونی که متصف به جده است پاس که متصف است به تنقل، چون جده هیئتی است که حاصل میشه برای محاط از نسبتی که داره به محیط. پس این که فرمودن که تغییر نعل این مسامحه است، مگر عبارت قبلی رو عوض کنن، بگن تغییر در جده تابع لتغییر طرفی نسبته فی الجده. اگر بخواهد جده تغییر پیدا کنه، چون جده یه امر نسبیه، باید طرفین نسبت یا احد الطرفین تغییر کنه، اون وقت مثل این که یا نعل تغییر بکنه یا قدم. و اما الجوهر، گفتن فوقوع الحرکه در جوهر مستلزم این است که حرکت محقق بشه بدون موضوع ثابتی که باید باقی باشه مادامت الحرکه. اگه شما در حرکت یه موضوعی نداشته باشید که ثابته و باقی است مادامت الحرکه، دیگه خروج شیء من القوة الی الفعل نیست، چون شیئی که در حال قوه بود از بین میره شیء که بالفعل محقق میشه یه شیء دیگه است، پس خروج شیء من القوت الى الفعل محقق نمیشه که حرکت، پس لازم میاد که حرکت محقق بشه بدون موضوع ثابتی که باقی است ما دامت الحرکت، و لازمه ذلک این است که حرکت محقق بشه بدون متحرک و این محاله. و یمکن المناقشه فی ما اوردوه من الوجوهش، میفرمان در همه این حرفایی که زدن میشه مناقشه کرد، اما در اون چی که گفتن در مورد فعل و انفعال و متا جوابش اینه که فبه جواز وقوع الحرکت فی الحرکت، امکان داره حرکت در حرکت. چرا؟ الان ما سنوبینو ما در فصل بعد اینو بیان. و اما اضافه و جده، درستی که این نهاما مقولتان نسبیتان، اما کل وز چطور وز درش حرکت بود؟ اینا هم دو مقوله نسبی هم مثل و کونه هما تابع این لاطراف هما فی الحرکت، این که اضافه و جده تابع طرف های خودشون هستن در حرکت، این منافات نداره که واقع شود حرکت در اینها حقیقتن. چرا؟ چون وقتی تابعن حرکتشون هم میشه چی؟ به تبع، ولی اتصاف و به تبع غیر الاتصاف بالعرض، اتصاف به تبع غیر از اتصاف بالعرض، اتصاف بالعرض مجازیه اما اتصاف به تبع حقیقیه منتها استقلالی نی. این مثل اینه که این یدک رو اون یدکش داره میبره، واقعا داره این یدک حرکت میکنه، این واگن به اون لکوموتیو واقعا چسبیده و داره حرکت میکنه، این حرکت نمیشه بگی این ساکنه، حرکت میکنه اما حرکتش استقلالی نی، به تبع او بالعرض نیست مثل جرال میزا. و اما ما ذکروه فی الجوهر، این که گفتن موضوع در حرکت جوهری نداریم این ممنوعان، بله الموضوع و الماده الان ما تقدم بیانو ما در فصل دوم اینو توضیح دادیم و سیجی و توضیحش باز انشاءالله در همین فصل نهم، در فصل نهم. و السلام علیکم.